بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب الشخص الاعتباری صفحه 92 تاریخ صفحه 92 و 93 تاریخ 5/9/1402. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. 4 تا طریق برای اثبات اعتبار شخص اعتباری و نفوذ تصرفات اون در مباحث گذشته مطرح شد که بعضی از اون راه ها مورد پذیرش کتاب قرار گرفت. راه اول که تمسک به عمومات بود و راه سوم که تمسک به سیره بود در کتاب مورد پذیرش قرار گرفت. البته راه اول نه به جمیع تقریباتش، به بعض تقریباتش، ولی بالاخره تمسک به عمومات به بعض تقریبات دلیلون و سیره عقلا هم دلیلون علی اعتبار شخص اعتباری نزد شارع مقدس و صحت معاملات. حالا وارد این بحث میشیم که اگر کسی از اون ادله چشم پوشی کند و بگد اون ادله رو من قبول ندارم، آیا راه دیگری هست برای اینکه شخص اعتباری را بپذیره یا نه؟ راه دیگری که در کتاب ارائه شده است این است که اثبات کنیم اعتبار شخص اعتباری را از ناحیه اعمال ولایت توسط فقیه جامع الشرائط، به این تقریب که بگیم فقیه جامع الشرائط این اختیار رو دارد که آنچه را که مصلحت اجتماعی است او را بپذیرد و به عنوان وظیفه بر مردم متعین بکند. حالا اگر که فقیه جامع الشرائط تشخیص داد که شرایط اجتماع امروزی به گونه ایست که مصلحت عامه مردم این است که شخصیت اعتباری به رسمیت شناخته بشه، خب به عنوان قانونگذار در کشور میاد و رسمیت میبخشد به شخصیت اعتباری. حالا ممکنه به همه شخصیت های اعتباری رسمیت ببخشه، ممکن است به بعضی از شخصیت های اعتباری رسمیت ببخشه، اشکالی ندارد، چون تصمیم گیری در رابطه با مصالح عامه در اختیار مجتهد جامع شرایطه. حالا مجتهد جامع شرایط بر این اساس میاد تصمیم میگیره که معاملات شخص اعتباری نافذ باشد، شخص اعتباری به رسمیت شمرده شود. ممکنه مثلا در رابطه با بانک این کار رو بکنه، ممکنه در رابطه با شرکت های سهامی خاص این کار بکنه، ممکنه هم در رابطه با همه شخصیت های اجتماعی رایج در جامعه این کار بکنه. این مطلب مورد ادعا در این استدلال. در مقام پاسخ به این استدلال گفته شده است که ما بعد از این که پذیرفتیم نظریه ولایت مطلقه فقیه را با من خوب توجه بفرمایید. بعد از پذیرش ولایت مطلقه باید به یک مطلب توجه کنیم که معنای پذیرش ولایت مطلقه این نیست که برای فقیه شما حق قانون گذاری به نحو فعال ما یشاء قرار میدید یا قائل میشید. نه، با اینکه نظریه ولایت مطلقه رو بپذیریم ما، نه نپذیرفته، بعد از پذیرش نظریه ولایت مطلقه بعد از اون اینو باید توجه کنیم که معنای نظریه ولایت مطلقه اینیست که فقیه مطلق العنان است و میتواند بر اساس مصالح جامعه هر حکمی را که مطابق مصلحت جامعه تشخیص داد او رو جعل کند. این معناش نیست. چرا؟ میگیم چون که وقتی به یک کسی در یک نظامی و در یک آیینی ولایت دادن، معناش این است که در حیطه قوانین این نظام و آیین به تو ولایت دادی، نه اینکه تو میتوانی قوانین این آیین را خط قرمزاشو به قول معروف جا به جا کنی. این که معنیش نیست. اگر به کسی ولایت دادن، این معنیش، ببین چند بار تأکید کردم ما پذیرفتیم فعلا ولایت مطلقه را، ها، بعد از پذیرش داریم حرفو میزنیم. ما قبل از این یک کسان میگذن ولایت مطلقه قبول نکن، بگن آقا فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت فقط ولایتش در حد امور قصر و قیب به اصطلاح، یعنی آدمایی که غائبن در حقشون چی کند، مثلا زنش طلاق بدهد، اون زن چندین سال رفته، یا یه کسی مجنون است و دیوانه است و فلان و اینها، مثلا پدرش نیست، اون حاکم ولی یه اوست تصمیم گیری. بعضی یعنی مثلا فقیه جامع الشرایط ولایت در حد این که مصالح جامعه رو هر کدوم تشخیص داد بر طبقش حکم داشته باشه مثلا نداره، اونو ما بحث نمی کنیم. فرض کردیم ادله ولایت به ما ولایت فقیه را در عصر غیبت در محدوده مصالح اجتماعی ثابت میکنه. به تعبیر دیگر فرض کرده ایم که فقیه در امور عامه یعنی امور اجتماعی ولایت دارد. با این پیش فرض میگیم اشتباه نکن، مقصود از ولایت مطلقه این نیستش که فقیه میتواند بر طبق مصلحت جامعه هر حکمی قرار بدهد، بلکه باید اون حکم در دایره اون احکام و قوانین اون نظام یعنی اسلام باشد. لذا فقیه جامع الشرایط یه احکام تکلیفی مقابلشه، یه احکام وضعی. در مقام حکم تکلیفی جایی میتوند حکم تکلیفی کند که اون عمل فی حد نفس مباح باشد. یه عملی فی حد نفس مباحه، مصلحت جامعه اقتضا میکند که فقیه جامع الشرایط او عمل رو واجب کند. یا اون عمل را حرام کند، ممنوع کند وقتی مباحه. اما اگر یه عملی در شریعت واجب است یا ممنوع است، فقیه جامع الشرائط به خاطر مصلحت جامعه نمیتواند اون واجب را از وجوبش بیاندازد یا او حرام را از حرمتش ساقط کند. نمیتواند این کار بکنه. چرا؟ چون این کار خروج از اون آیینه. اون آیین گفته بود این حد و مرز منه. بله، چیزی رو که او آیین، خوب گوش بهم بدید، چیزی رو که اون آیین جائز کرده بود اگر گفتن تو باید انجام بدی، این خروج از حد و مرز اون قوانین نیست و بالعکس چیزی را جائز کرده بود بگن نباید انجام بدی. فرض بفرمایید که اسلام احتکاری را که حرام کرده است در ارزاق عمومی است. بیش از این ما دلیل بر حرمت احتکار نداریم. در جامعه اسلامی فقیه میبیند که امروز اگر که یک کسانی فرض کنید که تیراهن را احتکار کنند و تو انبارای بزرگ بگذارند و اینها، این باعث مفاسدی در جامعه، باعث می شد که ساخت و ساز قیمتش بالا میره و به دنبال او اجاره مسکن بالا و به دنبال او قیمت خان و هاجزا. می بیند این یک مفسده ای در جامعه دارد. فقیه جامع الشرائط اعلام می کند که از این به بعد به مدت فلان چند سال تا اطلاع ثانوی احتکار و مثلا در انبار قرار دادن بیش از فلان تن آهن ممنوعه. اشکالی ندارد. چرا؟ چون در انبار قرار دادن آهن برای صاحبانش فعل جائزی بود. الناس مسلطون علی امواله، میتونستن تو انبار بذارن مستقیم بفروشن. چون فعل جائز بود، فقیه جامع الشرائط رو مصالح اجتماع، نه دل بخواهی ها، رو مصالح اجتماع میتواند از این جایز منع کند. و بالعکس گاهی ممکن است جایزی را لازم کند. ببیند که مثلا واجب میکند که مشاغل فلان درصد مالیات بپردازد. این پرداخت مالیات امر جائزیه. آدم یه مقدار مال خودش درش خود به دولت حرامه؟ نه، الناس مسلطون علی امواله. اما فقیه جامع الشرائط تو باید بپردازی رو مصالح عامه. اینجا ولایت کارسازه. اما اگر مصلحت جامعه این بود که شرب خمر رو آزاد کنی، الان خدمتتون عرض کنم تو بعضی از کشورهای به ظاهر متمدن، من خوندم چند وقت پیش تو کشور ژاپن بود، از مردم خواسته بود که بیشتر مشروبات الکلی مصرف کنن به خاطر که شرکت‌ها دارن ورشکست میشن. من تو چیشو خوندم چند ماه پیش بودم، از مردم خواسته بود که بیشتر مصرف کنن. خب حالا خدایی نکرده یه وقت فقیه جامع الشرائط ببیند که خب این مصلحت مثلا اقتصادی مردم این است که بیشتر مصرف کنن شرب خمر، آیا میتواند بگد که جوز تو لکم شرب خمر را؟ نه، نمیتواند، چون که خدا اینو حرام کرده. و هاکذا اگر چیزی رو خدای متعال واجب کرده است، فقیه جامع الشرائط نمیتواند بگوید که نه این واجب نیست. مثلا خدای متعال امر به معروف رو واجب کرده، فقیه جامع شرایط مصلحت اجتماع رو در این میند که مردم کاری به کار هم دیگه نداشته باشه. و خدمتتون عرض کنم که هر کسی عیسی به دین خود، موسی به دین خود و حاجز مثال میگم و میخوام شما روشن بشید، آیا میتواند این فقیه جامع شرایط بگوید که آقا امر به معروف واجب نیست، حکم کردن به عدم وجوب؟ نه، این نمیتواند بگید. یا بگید حرام است مثلا؟ نه. پس تصرف مجتهد جامع شرایط در جوازات، نه در الزامات. بله، اگر یک جا یه الزامی، خوب گوش بدید، با یه الزام دیگری تزاحم پیدا کرد در امور اجتماعی، اونجا فقیه جامع شرایط مصلحت رو تشخیص میده. مثلا فرض بفرمایید که، مثلا عرض میکنم که، حالا کتاب مثال زدن، الان مثلا رفتن حجاج به مثلا مکه، این یه مصلحته، یه مفسده بزرگتری. مثلا داره فرض میکنیم در مکه یه کسی مسلطه که این اموالی که از حجاج گرفته میشد و صرف تقویت اسرائیل میکند. فقیه جامع شرایط نگاه میکند میگه که خیلی خوب، این چند سال شما نرید مکه، با اینکه اینجا واجب خدا بود منع میکنه ازش، ولی این نه به عنوان مصلحت عزیزم، بلکه به عنوان تزاحمه. وقتی میبیند که آقا حج یه مصلحتی دارد و اینکه اون دشمن مسلمون ها تقویت بشود مفسده بالاتری دارد، به خاطر او تشخیصم بر عهده او گذاشته شده است در سبک و سنگین کردن، در مقام تزاحم میگد که خب نه مکه نروید، این چند سال مکه این از این با. ولی نمیتواند بگوید نماز نخوانید، آه مثلا نماز نه، زکات پرداخت شما واجب نیست، نمیتواند، چون اینها باش یه امور دیگه مزاحمت نمی کند، تزاحمی وجود ندارد که بگیم یک تزاحمی در مقابلش هست، این خواندن نماز یک مفسده ای هم در مقابلش هست که باطل اون مفسده. پس در احکام تکلیفی فقیه ولایتش در امور جائزه است، نه در امور الزامیه. به این بیان اعمال ولایت نه، به معنای ترجیح عهد متزاحمین. خب این یه نکته، یه ذره من یه تیکش نوز مونده تمامش بکنم. این در احکام تکلیفی. در احکام وضعی چطور؟ در احکام وضعی اون حکم، مثلا فرض کنید که احکام وضعی مثل صحت بی، نمیدونم هبه، صحت یا تو ایقاعات صحت عتق، طلاق، وصیت، کذا و کذا، اینا اموری هستن که به رضایت مربوطن، یعنی رضایت هر کسی باید باشد تا اینکه این عقد صحیح باشد. اینجا ولایت فقیه چجور کار میکنه؟ میگیم چون که فقیه بر اساس مصالح جامعه ولایت داره، میتواند رضایت او جایگزین رضایت شخص بشه، یا از تأثیر عدم رضایت او مانع تأثیر معامله بشه. مثلا فرض بفرمایید که فقیه جامع شرایط مصلحت میبیند که فلان بیعی که در جامعه انجام می شود این انجام نشه. خب معناش این استش که او به جای رضایت شما میتونه تصمیم بگیره، یعنی شما راضی هستی او بگوید نه، یا شما راضی نیستی او بگوید آره. مثل این که فرض بفرمایید که کسی انبار کرده است مقدار زیادی همون آهن را، منعم نکرده، خب گوش، اصلا منعم نکرده بود فقیه قبلش، ولی الان این همه آهن در اختیار این آدمه، متوجه شد فقیه که بخواد در اختیار این بماند برای جامعه مضره، به صلاح اجتماع نیست. میاد بهش میگه آقا این آهنا رو بفروش. این میگه آقا من اینا رو جمع نکردم که بفروشم، اینا رو جمع کردم تا چند سال باشه انشالله به موقعش میفروشم. موسیل جانسی میگه نه، دستون داد که بیاد اینا رو بدو، ای بی ولو رضایت او نیست، اما رضایت اون مجتهد به جای رضایت او قرار میگیره و این معامله صحیح میشه. پس در احکام وضعی کارش این است که رضایت او جای رضایت. حالا ممکن است خوبوش بدنم بگم بگه که اینم من چی بشد تو خوابگاهی سوالات بگه آقا میتونه مجتهد جامع شرایط زن یک مرد رو طلاق بدهد بدون اینکه اون چی باشه؟ بگیم اگر که مصلحت جامعه باشد یا مفسده اجتماعی نه خصوصی مترده باشه، بله، مثلا یه کسی یه زنی گرفته است که برای فقیه روشن شد، یا در مزانی که این جاسوسه، مثل این زنان از خارجی ها عده تنابهشون جاسوسن، خاطر اینکه از این راه سعی میکنن دولت ها نفوذ کنن در مقامات دولت های دیگه، اینطوری. حالا اگر فقیه جامع الشرایطی رو تشخیص داد که زن این مقام دولتی جاسوس است یا نزدیک به جاسوسین است، خب هرچی به اون گفت، به اون مرد گفت که بابا ما شواهد نزدیک فلان که این طوری، اون مرد گفت نه من اینو طلاقش میدم. این فقیه جامع شرایط میتواند این زن را، چون مصلحتیه اجتماعیه، مفسده اجتماعی، ولی رو مصلحت و مفسده شخصی نمیتوانند، رو مصلحت و مفسده اجتماعی میتوانند. فتح سلام، تا اینجا نگر دارید، تا اینجا اومدیم. حالا بحث بر سر این استش که اشکال این استش که ما در مورد شخص اعتباری میگیم که این که شارع مقدس بیاد که ببخشید تو که مجتهد جامع الشرایط بیاد امضا بکند شخص اعتباری رو، برای ما مشکوکی که در حدود اختیاراتش باشه، شک داریم. وقتی شک داریم در حدود اختیاراتش هست یا نه، امضاش نافذ نیست. ما شک در این داریم که در حدود اختیارات او این کار هست یا نه. حالا یه خود من این عبارت ها رو بخوانم تا ببینیم جلسه ببینیم به کجا فرموش آقا چی؟
استاد این که بعضی از احکام یا ترکیب میکنه، مثل احکام بحث لجم و بحث قطع
دوز آره.
نام از باب تزاهم یا
بله بله باید از باب تزاهم باشن. چرا اینا میخوان بگن که مثلا، حالا اولا اثبات مواردش خیلی دشواره، میشود میتونه فقیه خدمتتون عرض بکنم که نگذارد اثبات بشود این چیزا، چون مثل یادتون از قصه‌ای که میدونید که حضرت امیر علیه السلام اون زنه رو هی برگردون که اقرار نکنه، اون راه ها اولشه که یعنی مثلا فرض فرمود که قوانینی وضع نکند که تجسس کنه و او رو مثلا اثبات کنه اینو. بعدش هم که اثبات شد یه مقام یه راشناسی که مثلا مخفیانه انجام یه راشناسی که که اگر میبیند امروز فرض بفرمایید که اگر ما در این سال در امسال اجرا کنیم این حدود را مثلا این فرض کنید که رجم را این باعث می شود که بله یک سری فشارهایی بیاد به نظام اسلامی که نتیجهش نارضایتی به مراتب بالاتر باشه و اصل حکومت را تهدید بکنه. اینجا میتونه حاکم شهر تصمیم بگیره از این تزباب تزاهم فرد. ولی اگر اسم حکم ثانوی نیست، این تقدم عهد المتزاهمین عزیزم. حکم ثانوی در مورد اضطرار، این تقدم عهد المتزاهمینه. دو چیز واجب است، یکی رجم کردن این که مستحق رجم است و دوم این که حفظ اون نظام اسلامی است. اگر دید که نظام اسلامی حفظ نمی شود ولو در این سنوات با این چی، خب تشخیصش اگر اینجوری بود می تواند امر کند به این که موقتاً رجم را انجام ندید. ولی تشخیص این هم با مجتهده، نه با هر کسی مثل من یا امثال من یا هر کسی توی هر ارگانی و نمیدونم خدمتتون عرض کنم که هر بخشی به صلاح دید خودش بگی آقا این کار مصلحت نیست، اون کار مفسده داره، کذا و کذا. تشخیص اینها بر عهده اشخاص غیر مستجام و شاد قرار دادن نشد. آقا که اون ته هستن بفرمایید.
پس داخل همین موارد تظاهر هم مصلحت جامعه دیگه.
بله، ولی به شرطی، ولی تظاهر باشه، تزاهم باشه. تزاهم یعنی بین دو تا حکم تزاهم باشه. اما شرب خمر آقا، اما این خدای متعال گفته است که شرب خمر حرامه. خب حالا مردم ما خمر نخوریم چه اتفاقی میفته؟
اقتصاد
بزنیم کی بزنیم؟ اقتصاد مسلمان که به شما شرب خمر بسته نیست
که.
خیلی از کشورهای دیگه اون داشت، اون آخر
به ماچ
مثل همه بله.
خیلی
خوب، باید اتفاقا همون مسیر شغل و اون شغلیست که عزیزان ما بس مصداقی جان داد بکنیم وجودش به مراتب مزرات بالاتری از
چیش اون متضاهم اگر توهمی باشه
چی؟
اون متضاهم توهم باشه
باطله دیگه، توهم غلط. لذا گفتیم در اختیار مستر جان. ببین خود، ببین ما در عصر غیبت راه دیگری نداریم غیر از راه تشخیص مستجام و شرایط. بله مستجام رو معصوم هم نمیدانیم، ممکن است اشتباه بکند، هیچ معصوم او رو نمیدانیم. نمیگیم که هر چی گفت درست مطابق با واقع، تشخیصش در موضوعات مطابق، نه. ولی راه دیگه، راه عقلایی همینه. راه عقلایی نستش که اعتماد میشود به نظر کارشناسی و فرض این است که مستعد جامع شرایط در این مسائل از متخصصین کمال استفاده و مشورت رو می کند، وگرنه اگر اینجور نباشد مستبد به رأی خودش باشد، این خلاف عدالتشه.
خواهی ملاک مسلحت جامعه است. این مواردی که شما مثال دارید، مثلا خواهی را اصلا این ها توش مسلحتی برای جامعه نیست. نفذ اون باشه که ما مشترد میتونه بر اساس مسلحت برای جامعه حکم بکنه، اما این مورد نفذشه. اینجا موردی که به مسلحت جامعه است اما نمیتونه حکم بکنه، چون اصلا توی این موارد اصلا مسلحت جامعه نیست، چون نه تضاهمی هست نه حکم دیگه.
نه ببینید، دو تا پله است جناب. یه پله مجتهد با قطع نظر از تضاهم چیزی را که به مصلحت جامعه باشد میتوند اصلاح کند. ببینید من فرمان شما رو گرفتم، دو مدرسه هم تفکیک بشه. ببین الان نگاه کنید، الان تو کشور ما فقیه میبیند مصلحت این است که ما هم خیابونای پهن داشته باشیم، گلکاری و این چیزا داشته باشیم، چون زشت است اگر ما بگیم آقا نه همه این خونه ها هر کسی صاحب باشه، در کوچه های باریک و خونه باریک تو همه کشورهای دیگه خیلی جا، این زشت است. فقیه بر اساس این مصلحت حکمی هم نیست در مقابل ها که تزاحم باشه، مصلحت ما میدونم که ما بهتر زندگی کنیم. میگه خب به مالکان خونه میگه خوناتون بفروشید، اگه نفروختن هم پولشو بهشون میده و خونه رو خراب میکنه. این حکمیست که بر اساس مصلحت تصمیم گرفته شده است، چون جایز بوده برای صاحبانش که خونه رو نگردن، فقیه حکمش مقدم میشه. این میشه حکم ولی فقیه، ربطی به تزاحم هم نداره، این هیچ تزاحمی صورت نگرفته. اما چرا اینجا اشکال نداره؟ چون اینجا در واجبات محرمات نیست. این که من این خونه رو در اینجا داشته باشم بر من واجب که نیست، که جایزه. چون جایزه، فقیه میتونه مصلحت بالاتر رو ببینه و بگه نخیر آقا پولشو بگیر تخلیه کن، میخوایم اینجا خراب کنیم، خیابون کنیم، گلکاره کنیم، فلان کنیم. اناس مسلطون جوازه، اناس مسلطون جوازه، چقدر گفتم اناس مسلطون جوازه، وجوب که نیست، که چون جوازه فقیه ولایت داره نسبت بهش. این نگردار، این حکم اولیه، یعنی فقیه در جوازات مباهات اجازه دارد. نگردار تا اینجا. اما مرحله بعد این است که نه، یک وجوب و حرمتی رو فقیه میخواد بزنه کنار، یک امر حرامی رو میخواد مرتکب بشه، یه وجوبی رو میخواد ترک کنه، اونجا میگیم باید در مقابلش یه حکم دیگری باشه که تزاحم بشه و فقیه در تزاحم یکی رو ترجیح بده و مقدم کنه. فرق این دو مقام این است که اگر نگو که مهم مصلحته، پس بنابراین هر جا مصلحت بود فقیه تصمیم گیره، نه خیر، مهم مصلحت نیست. دو مرحله است. اگر در مباهات مصلحت داشتن کافیه، اگه در محرمات یا واجبات، اونجا باید تزاحم رو بسنجی.
همونجا چون مصلحت نیست نمیتونه دیگه.
کجا؟
مثلا جایی که میخواد خود بده به آزاد شدن شور به خرم، چرا نمیتونه؟ چون مصلحت درش نیست.
چون که بابا اونجا ولو برای جامعه فایده داشته باشد، اقتصادشون بهتر میشه، نمیتونه این کارو بکنه.
جامعه اسلامی چطور میدونه؟
بابا من قبول دارم مصلحت رو شما با قید ارزشیش معنا میفرمایید، با قید ارزشیش معنا میفرمایید، بله اشکال اصلا خداوند احکامش هم به خاطر این است. ولی اگر که یک مصلحت ظاهری هم وجود داشته باشه، او ارزش نداره، چون وجوبات و محرمات شارع رو نمیشود مخالفت کرد الا اینکه در مقابلش یه حکمی باشد که او حکمه مصلحت بیشتری داشته باشد. اگر حکم در مقابلش نباشه نمیشه مخالفت کرد وجوب باشد. حکم شما میگه ایجا مهم مصلحته، نه، ایجا مهمه که در مقابلش حکمی باشه. اگه حکمی در مقابلش بود و این به حساب حکم فقیه مصلحت بیشتری داشت، یعنی از این حکمی که میخواد فقیه مرتکبش بشه نسبت به اون که مصلحت بیشتری داشت، از باب تزاحم مقدم میشه. و الا اگه تزاحمی نباشه، حکم فقیه در واجب و حرام فایده ای نداره، ولو یه مصلحتی مثلا داشته باشد، مصلحت دنیایی. مثلا فرض کنید که فرمایشون. الان فرض کن که اگر که سازمان ملل گفتش که اگر شما از قانون اساسیتون مثلا وجوب هم مرگون آوردید، من سالانه فلان مقدار به شما کمک میکنم. مشابهش هست تا مثلا فرض کن به ترکیه گفتن اگر میخوایی تو رو در اتحادیه اروپا قبول کنیم باید حرمت زنا از قوانین کشور حذف بشه، یعنی ممنوعیت از حرمت، یعنی ممنوعیت اینجوری. حالا نمیشه فقیه تصمیم بگید اینجا. چرا؟ به خاطر اینکه تزاهم با یک واجب دیگری ندارد. حالا این پول به ما ندادن، ندادن، تزاهم با واجب ندادن. اگه یه روزی تزاهم کرد با یه واجب دیگه ای و این ارجح بود، خب فقیه مرتکبش میتونه بشه. خب حالا یه خورده بخوانیم. تتمتون فی اثبات اعتبار شخص الاعتباری من طریق اعمال ولایت الفقیه ان اغمزنا ان جمیع الوجوه السالفه. اگر که چی کنیم؟ چشم پوشی کنیم از وجوه چهارگانه قبلی، ممکن است به واسطه اصل ولایت فقیه تصحیح کنیم قبول شخص اعتباری را و امضا کنیم تصرفاتش رو به سه بیان. بیان اول، تقریب اول، اینطور بگیم که هر زمانی که ولی فقیه مصلحت ببیند در اشخاصی از این قبیل، یعنی اشخاص اعتباری، امضا می کند او را، در نتیجه تتحصل و یعنی به وجود می آید شخصیت اعتباری به امضا. اینجا توضیح داده این راه رو قبول کردن از راه های قبل به نگاه علم حقوق نزدیکتر، چون در علم حقوق شخصیت اعتباری قبولش به این استش که تو جامعه قانون بپذیردش، اینجا هم فقیه میشه قانونگذار و اون رو میپذیردش. یعنی این با این بیان شخص اعتباری درست کردن به علم حقوق نزدیکتر از راه های دیگه است. و هازا، یعنی این طریق اقرب است به نظریه علم حقوق از وجوه سابقه برای اثبات شخص اعتباری. چرا؟ چون در دیدگاه منظور، یعنی دیدگاه علم حقوق، تشریع قوانین که همون مصحح شخص اعتباری است که قوانین شخص اعتباری درست میکنه، این تشریع قوانین به ید حکومت، رئیس حکومت هم از دیدگاه ما ولی فقیه. پس ولی فقیه اگر که آمد و قانون گذاشت که فلان شخص اعتباری معتبر است در قانون کشور، خب این همون نظریه قانوندانان تأمین میشه. و به تالی للولی الفقیه حق فی تشریع قوانین معینه تنشأ فی ذوعها از شخصیات الاعتباریه. فقیه میتواند قوانین رو وضع کند که به وجود بیاید در پرتو اونها شخصیت ذوق، یعنی پرتو، در پرتو اونها شخصیت اعتباری بر طبق شرایط، یا اینکه نه قانون نذاره، خودش مستقیم مثلا بانک مرکزی رو ایجاد کنه، او تنشأ به شکل مباشر یا ایجاد کند. بله بله، تنشأ باید بخوانیم، درسته؟ بله. بس به حق بنفی رشید قوانون معینه که تنشأ و فیزو با شخصیات، یعنی ایجاد میشوند، یا تنشأ به شکل مباشر. آره، چون اگر که ینشأ بود میتونستیم اینو ما چی کنیم، به صیغه معلوم بخوانیم از باب این که مثلا فاعلش فقیه بود، اینجا تا تادر من
تنشأ اون شخصیات به شکل مباشر،
ها
تنشأ اون شخصیات،
بله
شخصیات اعتباریه،
بله تنشأ شخصیات اعتباریه، او تنشأ، درست شد، خوب شد آقای خباز، درست فرمود. تنشأ به همون جوری که اول خوندم، یعنی صیغه معلوم میخوانیمش، تنشأ از شخصیات الاعتباریه، اونجا هم تنشأ اونم شخصیات اعتباری، درست یه لحظه قفلت شد، همون جوری که خوندم تنشأ به صیغه معلوم. اشکال این است که این اختیارات فقیه اینجا رو نمیگیره. اشکال حاصلش اینه، اشکال اون علا فرض قبولنا به ولایت فقیه مطلقه، چند بار اول درس هم گفتم فرض اینه که پذیرفتیم، ادله اش لا تقتضی اسباق المشروعیه، یعنی دادن مشروعیت را به شخصیات اعتبار و مصرفات ها باعث فایده به شخص اعتبار تصرفشون آفز نمی کنه. توضیح و ذالک متا ما اعتیت الولایت، وقتی که ولایت به یک شخصی یا مجموعه ای از قبل یک نظام، حالا هر نظام میخواد باشه، آیینی مثلا یهودی، نصرانی، اسلام، غیر این هر نظامی باشه داده میشه، مفهوم و ذالک این که او ولایت داده شده داخل است در دایره شؤون اون نظام، نه بیرون. هر نظامی میخواد باشه، لا ما هو خروج علی ذالک، نه اون که بیرون زدن از حدودشه. ولایت فقیه هم همینطوره، اگر اسلام، اگر احکام دین اومد گفت من ولایت دادم به فقیه، یعنی در چارچوب هم احکام، فدلیل ولایت فقیه یعطی به اون فقیه ولایتی از قبل اسلام را. پس آنچه که فهمیده می شود عرفاً از این دلیل این است که ولایت فقیه محدوده در امریست که بی حد ذات خروج بر نظام اسلام و خارج از حدود اسلام نباشه. این اولا که اصلا از نفس ولایتی که در یک حکومت و در یک آیین داده میشه اینو فهمیم، مضافاً بر این که خاصتا اگر دلیل ما بر ولایت فقیه این روایت شریفه امام زمان اسلام تو السلام باشد، قول حجت یعنی حضرت صاحب الامر صلوات الله و سلام علیه که در پاسخ سوالات فرموده باشند و اما الحوادث الواقع فرج و فیال و روات حدیثنا فانا حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم. اینجا میفرماید که چرا فقها ولایت دارن، چرا به اونها رجوع کنید، چون اونها حجت ما بر شما هستن. خب کسی که حجت امام هست، خب معنایش این نیستش که از احکام دینی که امام مروج اون است او رو بخواد از او احکام جدا بشه. لأن العلت التي من اجلها ذکر الرجوع، چرا رجوع کنن؟ چون حجت امامن. خب اگر حجت امامن نمیتوانن از دینی که امام او رو ترویج میکند جدا بشن. و نتیجه زیادی لا یفهم از این ولایت، از این مطلب الولایه بر امری که در ذاتش خروج از نظامی باشد که امام به اون نظام ایمان داره. بنابراین تختص و ولایت فقیه به دایره مباهات، در احکام تکلیفی فعلا بحث میکنه، به دایره مباهات، البته مباه بالمعنى العام که شامل مستحبات و مکروهات هم میشه، نه فقط متساوی طرفین، ولا تشمل الالزامیات. چرا؟ چون اگر امر کند ولی فقیه به یک فعل مباحی یا نهی کنه از او، این امر خروج از نظام اسلامی نیست. چرا؟ چون اگر او مولا علی چنین چیزی رو ملتزم بشود انجامشو یا ترکشو مخالف اسلام بشه. آقا یه نفر فرض کنید که گوشت نمیخوره، آقایی که گوشت نمیخوره، تو قوانین اسلام زیر پا گذاشتی؟ نه، مستحب به حالا مثلا یا مباح نمیخواد بخوره چیزی، ولی به خلاف اینکه خمر بخورد بگیم قوانین اسلام زیر پا گذاشتی، اینو میگه. زیرا التزام مولا علیه به فعلی یا ترک یک امری مخالف نظام اسلام فی حد نفسه نیست. چرا؟ چون مفروض است که اینا هر دوشون مباحن، به خلاف این که امر کند به ترک صلات یا به شرب خمر، اینو نمیتوند مجتهد امر کند یا اون امر به ترک یا به فعل بکند، این امر به چیزی است که خروج از نظام. البته اشتباه نشه، مسئول ان مسئولیت تعیین الاهم والمهم تا تقع علا آتق، آتق یعنی شانه، شانه ولی فقیه. ولی فقیه تشخیص میدهد که آقا اینجا باب تزاهمه، فی ما یختص یخص الاحکام، بله؟ فی ما یخص الاحکام الالتزامیه المتزاهمه، این مال احکام الزامی هستن که متزاهم بشه. اگه حکم الزامی با هم تزاهم پیدا کرد، فقیه در نطاق این چارچوب مصلحت عامه و اجتماعی حکم میکنه. اما این باب تزاهمه، اگه بخواد فقیه از یک واجب یا حرام رفع کرد، حتما باب تزاهم باشه. مصلحت خالی بدون باب تزاهم نمیشه. اینو میخواد بفرمایید. مثلا اگر مصلحت بداند وجوب تعطیل حج را در یک سال معینی، چرا؟ از باب این که میدهد مصلحت در حج مقارن شده است، همراه شده است با یک مصلحت دیگری که مقاطعه کند، یعنی قطع رابطه کند با حکومت جائری که مثلا مسلط شده بر حرمین شریف. این دو تا مصلحت با هم دیگه متزاهم کردن. اینجا فقیه اگر دید این مصلحت ترک حج بیشتره، تشخیص داری و فیاض اگر رعا فقیه که این مصلحت مصلحت ترک حج اهم است از مصلحت حج، مصلحت اون یکی مصلحت ترک، مصلحت قطع رابطه اهم است، اهم میکنند به ترک حج، یا طاعتش واجب است. هازا کله به نسبت الى احکام تکلیفیه. احکام وضعیش انشالله بعد از سه روزی که برای احترام به مقام مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیه، سلام الله علیها، مباحثه ای ما تعطیله. الحمدلله رب العالمین.